ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. منابع نظامی ایرانی از درگیری با دو گروه مسلح در غرب کشور گزارش دادند. یک هواپیمای سپاه در مرز ایران شهر سقوط کرد. هزاران تن از مردم کندوز برای نجات از حمله طالبان از شهر گریختند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. منابع نظامی ایران از درگیری با گروه‌های مسلح در استان‌های کردستان و کرمانشاه و در یک مورد دستگیری 12 تن از اعضای آن گروه‌ها در 2 روز گذشته گزارش دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سپاه بیت المقدس در استان کردستان گزارش داد که حمله به منطقه گلچیدر از توابع شهرستان مریوان با حضور نیروهای سپاه خونسا شده است. خبرگزاری مهر نیز روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه از متلاشی شدن آنچه یک گروه مسلح به سلاح سرد و گرم در شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه خواند گزارش داد. در آن گزارش از آن گروه مسلح با عنوان باند شرور شامل 10 مرد و 2 زن یاد شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرده یک فروند هواپیمای قرارگاه در هنگام بازگشت از ماموریت شناسایی در منطقه ایران شهر دچار سانحه شده و هر 2 سرنشین هواپیما جان خود را از دست دادند. در اطلاعیه کوتاهی که سپاه پاسداران روز گذشته در مورد سقوط این هواگرد فوق سبک منتشر کرده، دلیل سانحه برخورد با کابل‌های برق عنوان شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه به نقل از یک منبع آگاه با تکذیب برخورد هواپیما با کابل‌های برق، محل سقوط را نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان گزارش کرده است. سازمان ملل اعلام کرده است بیش از 33 هزار تن از مردم کندوز برای نجات از حمله طالبان و درگیری آنها با نیروهای دولتی از آن شهر گریختند. شبه نظامیان طالبان هفته پیش حملات چند جانبه ای را برای اشغال شهر شمالی کندوز آغاز کردند که با ایستادگی نیروهای امنیتی افغانستان روبرو شد. وزارت مهاجرت افغانستان اعلام کرده است که شمار آوارگان فراری از کندوز احتمالاً به 100 هزار تن خواهد رسید. حمله روز شنبه در صنعا پایتخت یمن یکی از خونبارترین حملات در آن کشور از هنگام مداخله عربستان سعودی و ائتلاف عربی در فروردین 94 ارزیابی شده است. واکنش‌ها به آن حمله مرگبار به حدی بود که پس از آن آمریکا اعلام کرد در حمایتش از ائتلاف سعودی بازنگری می‌کند. در آخرین تحول گزارش‌ها از موضع‌گیری دبیر کل سازمان ملل می‌رسد که شاهین بشیری پیرامون آن گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه 19 مهر ماه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست تا گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل دهد. بان کی مون در این زمینه به ویژه خواستار تحقیق درباره حمله‌ای شد که وی وحشتناک توصیف کرد. حمله‌ای که اوایل هفته جاری در صنعا پایتخت یمن به یک مراسم ترحیم از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بان کی مون به خبرنگاران گفت که حمله روز شنبه به صنعا پایتخت یمن که 140 کشته و بیش از 525 نفر مجروح بر جای گذاشت، تازه‌ترین فاجعه در درگیری‌های یمن است که بیش از 20 میلیون نفر یعنی 80% جمعیت این کشور را محتاج کمک‌های بشردوستانه کرده است. دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان همین حالا هم موجب قتل عام وسیعی شده و بسیاری از مراکز درمانی یمن و سایر زیرساخت‌های حیاتی را نابود کرده است. بان کی مون تصریح کرد حادثه اخیر ایجاب می‌کند که تحقیقات کاملی صورت گیرد. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر در نیویورک، ضمن تشریح نکته‌ای که دبیر کل سازمان ملل بر آن تأکید ورزیده، به رادیو فردا می‌گوید:
جدیت این موضوع در این هست که در بیانیه کمیسر عالی که آقای بانکمان دبیر کل هم حمایت کرده، اشاره کرده به جنایت جنگی، به اعمال جنایت جنگی توسط کشوری که 10 سال در بمباران مناطق مختلف در یمن که کشوری جز عربستان سعودی نیست. شما مطلع هستید که در ماه‌های گذشته به خاطر کشتار، به خاطر حمله مستقیم به بیمارستان‌ها و کشتار کودکان، دبیر کل سازمان ملل نام عربستان سعودی را در لیست کسانی که دست دارند به نقض حقوق کودکان ثبت کرد که در ظرف 24 ساعت در اثر فشارهای دولت عربستان سعودی آقای بانکمان مجبور شد که این اسم را از لیست برداره. اهمیت این بیانیه این است که مستقیما خواسته که یک کمیسیون مستقل ایجاد بشه برای بررسی جنایات جنگی و میتونه منجر بشه به شورای امنیت برده بشه.
روز دوشنبه زید رعدالحسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن بمباران مراسم عزاداری در شهر صنعا از شورای حقوق بشر این سازمان به خاطر انفعال در برابر فضای مسئولیت در کشور فقیر و جنگ زده یمن انتقاد کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، رعدالحسین بار دیگر بر ضرورت تحقیقات مستقل در مورد بمباران چند روز پیش در شهر صنعا و سایر موارد نقض حقوق بشر در یمن تاکید کرد. تمام 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله عربستان سعودی در جلسه ماه سپتامبر هیچ واکنشی در مورد بحران یمن نشان ندادند. دفتر امور حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که از مارس 2015 که ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی و با حمایت آمریکا حملات هوایی خود را به یمن آغاز کرده است، تا کنون بیش از 4000 غیر نظامی کشته و حدود 7200 نفر دیگر مجروح شدند. فقط طی ماه جاری میلادی حدود 370 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. نزدیک به 120 پناهجو در آلمان از روز شنبه در اعتراض به شرایط پناهندگی در آن کشور یک راهپیمایی 170 کیلومتری را از شهر مونیخ آغاز کردند. به گفته سخنگوی ایرانی این راهپیمایی، پناهجویان خواستار دریافت اقامت نامحدود و اجازه کارند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
پناهجویان شرکت کننده در این راهپیمایی اعتراضی یک ماه پیش پس از ترک مراکز مسکونی و اردوگاه‌های خود برای جلب نظر افکار عمومی به خواسته‌هایشان با برپایی چند چادر در مرکز شهر مونیخ اسکان یافتند. 2 سال پیش هم شماری از پناهجویان معترض همین مکان را به اشغال خود درآورده و حتی شماری از آنها به بالای درختان بلند این مرکز تجمع رفته و تهدید کردند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود خود را از بالای درختان به زمین پرتاب می کنند. در آن موقع شهردار مونیخ به دیدار پناهجویان معترض رفت و از آنها دلجویی به عمل آورد. این بار اما نه مقامات مسئول و نه شهردار دیداری با این پناهجویان برقرار نکردند. آنها که شمارشان نزدیک به 120 نفر ذکر شده، پس از یک ماه اقامت در این مکان روز شنبه این هفته چادرهای خود را جمع کرده و حرکت دیگری را این بار با عنوان راهپیمایی اعتراضی از مونیخ به سوی شهر نورنبرگ آغاز کردند. در حالی که این راهپیمایی 170 کیلومتری امروز وارد 4th روز خود شده، نرگس نسیمی سخنگویان در گفتگو با رادیو فردا از این حرکت و خواسته های پناهجویان اینطور گفته.
پروتست مارش ما آغاز شد از مونیخ به سمت نورنبرگ و امروز هم در راه هستیم. ما در حال حاضر حدود 120 نفریم. البته بعضی از بچه‌ها قراره در راه به ما بپیوندن و ما در مسیرهایی هم که داریم اگر امکان داشته باشیم به هایم‌های پناهجویی سر بزنیم، باز هم به بسیج کردن پناهجو ادامه خواهیم داد. خواسته‌های ما حق ماندن، گرفتن اقامت برای پناهجویان، توقف اخراج پناهجویان، برداشته شده خواهیم های پناهجویی. بسیاری از پناهجویانی که در جنبش با ما هستن با اخراج از آلمان روبرو هستن و در یک موقعیت بسیار نامناسب قرار دارن. بعضی هاشون به عنوان تحمل شده و اینها در هایم های پناهجویی باید بمونن، اجازه کار ندارن و به دلایلی که وجود داره نمیشه دیپورتشون کرد. بعضی ها خب پاسپورت ندارن، بعضی ها دچار بیماری های بسیار شدیدی هستن، به همین خاطر جلوی دیپورتشون گرفته شده، ولی در واقع هیچ حق و حقوقی در این کشور ندارن.
نرگس نسیمی، سخنگوی این حرکت اعتراضی، در ادامه این گفتگو یادآور شده پناهجویان پس از پشت سر گذاشتن 12 روز راهپیمایی در 29 مهر ماه جاری به شهر نورنبرگ میرسند و سپس در برابر مقر اصلی اداره کل پناهجویان و مهاجران در آلمان دست به تظاهرات میزنند. اقامت دائم، اجازه کار، آموزش و تحصیل و حق انتخاب خانه برای زندگی از جمله خواسته های اصلی پناهجویان معترض است. اکثر پناهجویانی که در این راهپیمایی شرکت کردند از کشورهای آفریقایی هستند و در میان آنها شماری پناهجو از پاکستان و افغانستان هم دیده می شوند. دو پناهنده سیاسی از ایران هم در همبستگی با این پناهجویان در این راهپیمایی شرکت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آندری وایدا از مهمترین چهره‌های مکتب فیلمسازی لهستان که یکی از سینماگران تاثیرگذار سده 20 میلادی شناخته می‌شود در 90 سالگی درگذشت. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آندری وایدا، زاده شهر سووالکی در لهستان، تنها چند ماه پیش 90 سالگی را پشت سر گذاشته بود که عصر یکشنبه پس از چند روز بیماری عفونت ریوی در بیمارستان درگذشت. درگذشت او تنها اندکی قبل از اکران رسمی آخرین فیلمش پس تصویر رخ می‌دهد. داستانی از زندگی ولادیسلاو استژمینسکی، نقاش مشهور لهستانی که تن به دکترین‌های فرهنگی برآمده از حکومت کمونیستی نداد و حکومت نیز او را به حاشیه و زوال کشاند، نقاشی که در نهایت از گرسنگی درگذشت. بخش بزرگی از آثار وایدا به تصویر کشیدن وقایع سرزمین مادریش لهستان اختصاص دارد، با لحنی گاه تراژیک. سینمای او در دوران کمونیستی بیان رخدادهایی بود که زیر پوست جامعه در حال وقوع بود. وایدا در سال 1981 برنده جایزه نخل طلا در جشنواره کن برای فیلم مرد آهنین شد، فیلمی که روایتگر نخستین موفقیت‌های جنبش همبستگی در لهستان بود، آن هم تقریباً یک دهه پیش از فروپاشی حکومت کمونیستی. آندری وایدا در سال 2000 میلادی به خاطر مجموعه آثار و خدماتش به سینما اسکار افتخاری گرفت و 6 سال بعد نیز جشنواره برلین با اهدای خرس طلای افتخاریش از زندگی هنری او تجلیل کرد. 4 فیلم این کارگردان لهستانی نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی زبان بودند: سرزمین موعود، دوشیزگان ویلکو، مرد آهنین و کاتین. آندری وایدا فاجعه جنگل‌های کاتین را با نام کاتین در سال 2007 به روی پرده برد. کاتین روایت کشتار حدود 22 هزار اسیر جنگی لهستانی، عموماً افسر و فرهیختگان، در زمان استالین و توسط ارتش سرخ شوروی در سال 1940 است. این برداشت عمومی در لهستان وجود دارد که این کشتار با هدف نابود کردن جامعه تحصیل کرده، روشنفکر و فرهیخته لهستان انجام گرفت. در دوران حکومت کمونیستی در لهستان، سخن گفتن از کاتین به رازی مگو تبدیل شده بود و کسی اجازه نداشت به فاشگویی این فاجعه بپردازد یا ارتش سرخ و حکومت شوروی را در آن مقصر جلوه دهد. این کارگردان لهستانی در سالگرد تولد 90 سالگی خود طی یکی از آخرین مصاحبه‌هایش به روزنامه ویبورجا گفته بود در زمان جوانی او و دیگر کارگردانان کشورش به دنبال یافتن زبانی بودند تا بتوانند وقایعی را که شاهدان بودند برای همه مردم جهان تعریف کنند. در نتیجه در حالی که سانسور حکومتی بیشتر متوجه کلام و گفتار در فیلم بود، آنها به ارائه تصویر شفاف از داستان روی آوردند. آندری وایدا علاوه بر جوایز سینمایی، برنده جوایز و مدال‌های افتخاری از کشورهای فرانسه، ایتالیا، بلغارستان، مجارستان و ژاپن بود.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش میداد. ترکیب تیم ملی فوتبال ایران به منظور رویارویی با کره جنوبی در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 اعلام شد که با 3 تغییر در فاز هجومی نسبت به دیدار قبلی روبرو شده است. به گزارش ایرنا، کارلوس کیروش سرمربی ایران برای این دیدار ترکیب علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، جلال حسینی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی، احسان حاج صفی، اشکان دژاگه، وحید امیری، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون را به میدان خواهد فرستاد. دیداری که 2 ساعت دیگر در ورزشگاه 100,000 نفری تهران آغاز خواهد شد. خلاصه خبرها 16:30 ایران.